4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که شما خانم ها و آقایون شنوندگان رادیو فردا رو در کنارمون داریم تا نگاهی بکنیم به مهمترین موضوعات این ساعت در کنار سایر همکارانم در اتاق خبر رادیو فردا. پیش از اینکه این مجله رو آغاز کنیم و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، از شما دعوت میکنم که همراه مهدی طاهباز باشید و تازه ترین خبرها رو از مهدی بشنویم.
سلام میکنم به محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه های شکوفایی فرهنگی جامعه آزاد فارغ از دیکتاتوری امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. با این وجود دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی به دلایلی که برخی کنشگران آن را توهم جدایی طلبی توصیف کردند، برخی از معلمانی که زبان مادری خود از جمله کردی و ترکی را آموزش می دادند بازداشت کرده است. با ابتکار یونسکو در سال 1999 21 فوریه دوم اسفند ماه روز زبان مادری نامگذاری شده. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از روزنامه نگاران بازداشتی در حوادث اخیر با انتشار تصویری از نامه رسمی این خبرگزاری خبر داده است که پس از 13 سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا با او قطع همکاری شده است. در این نامه قید شده که قرارداد استخدام پیمانی محمد حسین آجرلو به عنوان خبرنگار این رسانه در سال 1402 تمدید نخواهد شد و او میتواند برای تسویه حساب اقدام کند. خبرگزاری ایرنا رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی است و مدیر عامل آن توسط شخص رئیس جمهوری منصوب می شود. نیلوفر حامدی همسر محمد حسین آجرلو 31 شهریور 1401 به دلیل تهیه گزارش و عکس از مهسا امینی که در بیمارستان بستری شده بود بازداشت شد. نیلوفر حامدی خبرنگار ورزشی و اجتماعی از زمان بازداشت تا کنون اجازه مرخصی نداشته و وثیقه‌ای برای آزادی او تعیین نشده است. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه از محکومیت به اعدام جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی خبر داد. بر اساس این گزارش رأی بدوی و قابل فرجام خواهی صادر شده در دیوان عالی کشور پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. جمشید شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. جمشید شارمهد 67 ساله به اتهام افساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شده و این در حالی است که خانواده او در تمامی مراحل دادرسی که در روندی ناعادلانه صورت گرفته اتهامات انتسابی به او را رد کردند. در پی افزایش نرخ برابری دلار روز سه‌شنبه فروش ارز با کارت ملی متوقف شد و مکانی به نام مرکز مبادله ایران برای مبادلات ارزی با حضور رئیس بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. به گزارش ایلنا در مرکز مبادله ایران یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران تالار ارز خدماتی، تالار ارز حواله‌ای و تابلو مسکوکات طلا فعال خواهد بود. علاوه بر این بانک مرکزی در بسته جدید ارزی خود از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر نظر بانک مرکزی قرار می گیرد و به منظور قدرتمندتر شدن این بانک و افزایش اختیارات این اقدام صورت گرفته. محمد
مهدی طاهباز سپاسگزارم از تو. و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات ارزی در ایران، آن هم با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران. در این باره از سیما مؤتمن خواهیم شنید. روابط پرفراز و نشیب اوکراین و ایران در پایین ترین سطح خود در 30 سال گذشته قرار گرفته است. در این باره خواهید شنید در گفتگویی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا انجام داده با نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه. سری خواهیم زد به فستیوال فیلم برلین همراه با بابک غفوری آذر، و همانطور که در خبر هم شنیدید و در مجله نیمروزی هم من به اون اشاره‌ای رو داشتم، نگاهی خواهیم کرد به روز جهانی زبان مادری با کیانوش فرید. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. مرکز مبادله ارز و طلای ایران کار خودش رو امروز به وقت محلی یا به وقت ایران در ساعت 11 صبح آغاز کرد، اما آنچه که مشخص بود و در صحبت‌های رسانه‌های رسمی هم در داخل ایران می‌شد دید این بود که هنوز سازوکار مشخصی برای این مرکز تعریف نشده و آنچه که می‌شد باز هم دید این بود که صرافی ملی که نرخ گذار رسمی و دولتی ارز هم هست تا نیمه های روز عملاً هیچ نرخ تازه‌ای یا هیچ نرخ مصوبی رو نه برای دلار و نه برای یورو اعلام نکرده بود. حالا گفته شده که این مرکز در اصل به نوعی کار خودش رو پیش خواهد برد که دیگه دولت به عنوان ناظر فقط نیست بلکه مداخله‌گر هم خواهد بود. اما آیا پیش از این دولت در بازار ارز به طور کل مداخله نکرده بود و این مرکز چه رهاورد تازه‌ای رو میتونه داشته باشه؟ این مواردیه که در گفتگویی که با سیما مؤتمن اقتصاددان در لندن داشتم در میان گذاشتم.
برنامه‌ای که دولت در حال حاضر قراره که اجرا بکنه در واقع به نفع خود دولت تمام میشه. در حال حاضر یک مقدار از منافعی که در این بازار ارز و طلا به وجود آمده بود بخشی هم به بخش خصوصی میرسید، بخش خصوصی خرد و کلان. دولت در این زمینه تصمیم گرفته که تمام سودش رو در واقع خود دولت ببره. اینکه یک نرخی میخوام بکنن این برنامه غلطی نیست از نظر اقتصادی، برای اینکه به هر حال معمولا اکثر کشورها یک نرخی دارن که بر اساس عرضه و تقاضای توی بازار تعیین میشه.
ولی خانم مؤتمن، خب سوال اساسی اینه، وقتی ما صحبت از تک نرخی شدن ارز میکنیم این شاید پذیرفته شده باشه در اقتصاد جهانی، اما در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاصی که وجود داره چون این چیزی امکان پذیر خواهد بود؟ خود دولت یک ارز نیمایی داشته، ارز ترجیحی داشته، خودش یعنی منبعی بوده به ظاهر که چند نرخی کرده بوده ارز رو.
به نظر من میرسه که اون چی که اتفاق میافتاد این که دولت در واقع سود چند نرخی رو یک مقدار کمیش ممکن بود به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی بده، ولی خب در نهایت خودش هم از سودبران این معامله بود. ولی در این وضعیت تک نرخی در واقع اون چی که اتفاق میفته عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگه شو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود. حالا این برای حداقل یک مدت کوتاهی ممکنه باشه، ممکنه یک 3 ماه باشه، ممکنه بیشتر از اون باشه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که دولت به جای اینکه یک مقداریشو بذاره از سودی که قبلا بخش خصوصی ممکن بود ببره، اونو داره خودش در دست میگیره و به نظر من مهازا یک بازار موازی برای مصرف کنندگان غیر صادرات و واردات به صورت خدمات غیر ازالک به وجود خواهد آمد.
یعنی به نظر شما این رو میتونیم بپذیریم که واقعا دلار، حالا بهش میگفتن دلار تلگرامی، دلاری که خارج از بازار بود یا دلار قاچاق، حتی اون چیزی که مقام های رسمی میگن، این قضیه کاملا با این طرح دولت میتونه پایان بپذیره و ما شاهد یک دوره‌ای خواهیم بود که به هر حال یک نرخ مشخصی در بازار عرضه خواهد شد؟ و اصلا از این که بگذریم، این ارز مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا دولت این منابع رو داره که بتونه این ارز رو به بازار اصلا تزریق کنه؟
منابع رو داره، بله بله منابع رو داره و در حال حاضر هنوز هم به خاطر بالا رفتن قیمت نفت ما تجربه داریم که تراز پرداخت‌های ما، تراز تجارتی ما که نفت رو هم شامل میشه، مثبته. بنابراین میتونه انجام بده، ولی اونچه که داره انجام میده اینه که یک مقداری دست یک سری کسای دیگر رو داره از این وسط میبره، چنانچه یک تعداد افراد عادی هم شروع کرده بودن استفاده سر این مسئله که الان قیمت ارز 40,000 تومان، پس فردا ممکنه بشه 50,000 تومان، در این فاصله اینا یک استفاده ای هم برای خودشون بکنن. این در این زمینه یک بخش خیلی زیادی از افراد مختلف وارد بازار شده بودن، این باعث میشه که یک مقداری دست اونا همه بسته بشه، ولی به کلی بسته نمیشه، برای اینکه متاسفانه در وضعیت سیستم ایران همچنان بخش خصوصی و بخش دولتی خیلی در کنار هم کار میکنن و بخش دولتی در خیلی از زمینه ها به خاطر فساد وحشتناکی که وجود داره همکاری وسیع ممکنه با بخش خصوصی داشته باشه. البته این بخش خصوصی خودش به نوعی هم وابسته به بخش دولتی هستش.
خانم معتمد، چون فرصتمون رو به پایانه، میخوام خیلی جمع‌بندی شده و کوتاه بگید که شما به طور کل این مداخله ای رو که دولت آقای رئیسی داره آغاز میکنه تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلای ایران مثبت میبینید نتیجهش رو؟
مثبت از نظر ارزی، ولی شدت منفی از نظر تورمی. به نظر من به شدت تورم رو بالا خواهد برد و انتظارات تورمی باعث میشه که قیمت انواع کالاها بین واسطه ها و غیر واسطه ها از طریق اونا بالا کشیده بشه. بنابراین تا مدت ها مردم عادی به شدت ممکنه از این وسط صدمه ببینن. حالا این چه مدتی طول میکشه خودش یک مسئله دیگه هست.
سیما معتمن بود، اقتصاددان در لندن، و نگاهی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران که امروز آغاز به کار کرد و آشفتگی هایی که در بازار ارز شاهدش هستیم. اما در پی 30 سال پرفراز و نشیبی که روابط اوکراین و ایران رو در بر گرفته، در آستانه 1 سالگی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، ما شاهد این هستیم که این روابط در پایین ترین سطح خودش قرار داره. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، این موضوع رو با ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه، در میون گذاشته با هم بشنویم.
بدون شک ایران همیشه یک شریک منطقه‌ای بسیار مهم برای اوکراین بوده. روابط قوی تجاری اقتصادی و پروژه‌های صنعتی داشتیم. قطعاً برای ما این واقعیت که ایران مناسبات دوستانه با اوکراین را قربانی همکاری نظامی خود با روسیه کرده بسیار تأسف بار است. هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور اوکراین مکررن ایران را فرا خواندند به همکاری با روسیه که به اوکراین و مردم ما آسیب می‌رساند و بر روابط کشورهایمان تأثیر به شدت منفی گذاشته پایان دهد. طی تماس‌هایی که با طرف ایرانی داشتیم، همواره توجه آنها را به این نکته جلب کرده ایم که سود ایران از همکاری نظامی با روسیه در مقایسه با پیامدهای مخرب آن بسیار ناچیز خواهد بود.
مقامات ایرانی تلاش می‌کنند دو موضوع را از هم جدا کنند. می‌گویند همکاری ما با روسیه از جمله در عرصه فنی نظامی یک بحث است و استفاده تسلیحات ایرانی در اوکراین بحث دیگر است که گویا هیچ ارتباطی به ایران ندارد. واکنش کیف به این اظهار چیه؟
چنین توضیحاتی نمیتواند ما را قانع کند، چرا که شواهد متعددی وجود دارد که همدستی ایران در تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین را تایید میکند. این شواهد برای ما کافی است تا اوضاع واقعی را درک کنیم. به همین دلیل از ایران خواسته ایم در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت نکند. روابط ما تا زمانی که روسیه از تسلیحات ساخت ایران علیه اوکراین استفاده می کند نمی تواند بهبود یابد. مهم این نیست ایران چه زمانی تسلیحات خود را به روسیه فروخته. مسئله این است که روسیه از این تسلیحات علیه مدافعین و غیر نظامیان اوکراینی استفاده می کند. شواهد غیر قابل انکار نشان می دهد روسیه در جنگ علیه اوکراین سلاح‌های ایرانی به کار گرفته و این غیر قابل قبول است. از ایران انتظار داریم همه اقدامات لازم را انجام دهد تا تسلیحات ساخت این کشور توسط روسیه علیه اوکراین استفاده نشود.
برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که رهبر آن صراحتاً حامی کرملین در جنگ علیه اوکراین شد، اپوزیسیون و ایرانیان مقیم خارج طرف اوکراین را گرفتند و در بسیاری از شهرهای جهان راهپیمایی‌های مشترک فاعلین ایرانی و اوکراینی از جمله برای محکومیت حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین برگزار شد. آیا دولت اوکراین قصد برقراری روابط با مخالفان جمهوری اسلامی را دارد؟
У нас доки зберігаються дипломатичні відносини з Іраном, ми дотримуємося офіційних.
تا زمانی که روابط دیپلماتیکمان با ایران برقرار است، سیاست ما این است که صرفاً با نمایندگان رسمی این کشور در تماس باشیم. انتظار داریم رهبری جمهوری اسلامی در رویکرد خود بازبینی کند. از اینکه ایران همواره تأکید کرده الحاق کریمه، دانباس و یا سایر مناطق اوکراین به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد استقبال می‌کنیم. در سایر موارد نیز لازم است بر پایه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل عمل کنند.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک اوکراین و ایران به یک نخ وصله، رسما قطع نشده اما عادی هم نیست. در چه شرایط وضعیت مشخص میشه؟ ایران برای بازسازی روابط خود با اوکراین باید چه کاری انجام بده؟ و یا چه اتفاقی ممکنه اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک با ایران ترغیب کنه؟
ایرانو потрібно згорнути свою військово-технічну співпрацю.
ایران باید همکاری فنی نظامی با روسیه که در تضاد با منافع و امنیت اوکراین است را متوقف کند و هیچ گونه تسلیحاتی که به شیوه‌های جنایتکارانه علیه اوکراین استفاده می‌شود به روسیه تحویل ندهد. هر وقت اطمینان پیدا کنیم تهران در این مسیر گام برمی‌دارد، عادی سازی روابطمان آغاز خواهد شد و دوباره شرکایی خواهیم بود که در طول سه دهه گذشته بوده ایم. امید ما این است که روابط اوکراین و ایران احیا شود. ما خواهان تشدید تنش نیستیم. خواسته ما پیچیده نیست. برای حفظ روابط دوستانه با اوکراین، ایران باید به همکاری با روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین و اوکراینی ها پایان دهد.
بله، شنیدید گفتگویی رو که آنا رتکایه داشت با یکی از مقام‌های اوکراینی درباره رابطه ایران و اوکراین. اما بریم به برلین، جایی که بابک غفوری آذر با ماست از جشنواره برلین و دیدنی‌ها، و البته چون ما که رادیو هستیم شنیدنی‌های این جشنواره در امروز یعنی دوم اسفند بگه. بابک، مایلم که خودت ما رو ببری به جشنواره و فضایی که حاکم هست. به هر حال در روزهای گذشته دیدیم که چه اتفاقاتی رخ داد و چگونه همبستگی ایجاد شد با معترضان در داخل ایران از سوی حاضران در جشنواره فیلم برلین، فیلمسازان ایرانی یا دست‌اندرکاران سینما، ولی امروز شاید فضای آرومتری حاکم بوده بر جشنواره فیلم برلین. برای ما بیشتر بگو.
درسته، داریم در واقع وارد نیمه دوم جشنواره فیلم برلین میشیم و دیگه کم کم تقریبا تمام فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش در میادش و در واقع به صحنه میان که شانس خودشون رو برای بردن جوایز به امتحان بکنن. امروز مرتبط با ایران فیلم دیگری که از یک فیلمساز ایرانی در جشنواره حاضر هست در بخش نسل از بخش‌های فرعی جشنواره برلین با نام دروازه رویا به نمایش در اومد، ساخته نگین احمدی، یک دختر جوان کرد ایرانی هست که همراه میشه با دختران در جنگ با داعش فیلم در واقع نزدیک به 5-6 سال روند ساختش طول کشیده و کارگردان در جبهه‌های نبرد مختلف شهرهای مختلف سوریه در اوج جنگ با داعش همراه میشه با دختران کردی که در شهرهای مثل کوبانی، دیروزور، قامشلی با داعش می جنگن، دختران کمسنی که در واقع فیلمسال تلاش میکنه انگیزه ها و دلایل این همراهی و شرکت در نبرد رو کوشش بکنه. فیلم خیلی بلندی هم نیست، 62 دقیقه هست و در بخش نصف که مرتبط با فیلم های مربوط به نوجوانان و جوانان هست به نمایش در میاد. البته خب مثل دیگه سایر فیلم هایی که از ایران در جشنواره برلین حضور دارن، این فیلم هم مضمون و پرداختش میتونه اون رو اثری غیر رسمی از ایران بدونیم، چون مطابق مجوزهای رسمی حکومت جمهوری اسلامی بعید از همچین فیلمی هم در داخل ایران اجازه نمایش پیدا بکنه. تقریبا تمام فیلم هایی که مرتبط با ایران در جشنواره برلین به نمایش در اومده، هر کدوم از نظر پرداخت و مضمون به شکلی بودن که اثری غیر تعاریف مرسوم فیلمسازی در داخل ایران تعریف بشن.
میتونیم بگیم بابک که یه فصل جدیدی اصلا در جشنواره فیلم برلین آغاز شده، یعنی باید دیگه که تفاوتی رو قائل باشیم نسبت به آنچه که در گذشته شاهد بودیم در برلین اتفاق میافتاد، نه؟
میتونیم این چنین رو بگیم با درصد زیادی، هم از تصمیمی که از چند ماه پیش برلین اعلام کرد که نمیخواد نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران رو در جشنواره داشته باشه، تا همراهی که مدیران جشنواره برلین در برنامه هایی که در حمایت از اعتراض ها و معترضان ایرانی انجام میشه نشون میدن. یعنی دو مدیر اصلی جشنواره برلین، کارل چاتریان و ماریت ریسپینگ، در تمام برنامه ها شرکت میکنن، حتی در واقع پلاکارد های اعتراضی رو هم در دست میگیرن. یعنی کامل ترین نوع نشونه که میتونیم از نظر مسئولان یک رویداد ببینیم رو انجام میدن. در گفتگوهاشون هم به صورت رسمی اعلام میکنن که ما حامی شعار زن زندگی آزادی هستیم، خیلی هم روی این شعار تاکید میکنن و میخوان بگن که در واقع دست کم فعلا در مقطع فعلی شکل نوع دیدگاهی که باز سینمای ایران دارن این چنین هست. حالا این که
یعنی یک زاویه ایجاد شده
همین بمونه یا نه جای پرسش داره.
حالا یک نکته هم میخواستم در حاشیهش بپردازیم خیلی کوتاه 30 ثانیه، این که حضور نیکی کریمی هم بسیار بحث برانگیز شد در این فستیوال و تصاویری که ازش منتشر شد، خیلی کوتاه اگه بگی.
درسته، بله. کسانی که از ایران اومدن در جشنواره شرکت میکنن در واقع به نسبت سایر سینماگرانی که از کشورهای دیگر هستن، مقیم خارج از ایران هستن، مثلا گروه سازنده فیلم پری آبادان ساخته سفیده فارسی یا دشمن ساخته میلاد عالمی، کاملا در اظهار نظرهاشون صریحن، بدون حجاب حاضر میشن در فرش قرمز. ولی خب کسانی که از ایران هستن یا در جریان داخل ایران کار میکنن، این تفاوت خیلی محسوسه که به اون اندازه صریح نیستن.
سپاس از تو بابک غفوری آذر، همکارم در برلین بود و از جشنواره فیلم برلین برای ما میگفت. امروز دوم اسفند هم هست، روز جهانی زبان مادری، و در بیانیه‌ای کانون نویسندگان ایران به پیشواز این روز رفته و درباره‌اش صحبت‌هایی کرده که در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. باید کتاب‌هایش را، فرهنگش را و به ویژه زبانش را از میان برد. این تکه ای از صحبت‌های میلان کوندرا، بزرگترین نویسنده و میراثدار سنت رمان نویسی اروپاست که جا داشت به آن اشاره کنم. در روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، زبانی که جهان آدمی است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه را روز بین‌المللی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در مقدمه‌ای بر سخنرانی‌های گرد همایی زبان مادری در آغاز قرن 21 آورده است: چند زبانه بودن ریشه آن چیزی است که ما را به درک و همفکری دو طرفه می‌رساند. در نتیجه ترجمه و آموختن زبان پایه همبستگی و اتحاد ابناء بشر است. زبان مادری که شاعران میگویند وطن آدمی است و بدون آن آدمی هیچ هویتی ندارد. زبانی که زبان قصه و لالایی و شادی و غم است و هر انسانی بدون آن خالی از خاطرات و احساسات است. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره زبان مادری و راهکارهایی برای حفظ آن.
مفهوم زبان مادری یا زبان نخستین به اولین زبانی گفته میشه که کودک با آن سخن میگه و با دنیا ارتباط برقرار میکنه و اهمیت استفاده از این زبان در آموزش هم به مسئله یادگیری و رابطه با مدرسه و درس و مشق برای کودک برمیگرده که از نظر عاطفی به این یا زبان خودش بسیار وابسته است. اما زبانهای مادری زیادی وجود دارند که در نظام آموزشی به کار برده نمیشن. یونسکو از مجموع بیش از 6500 زبان در دنیا صحبت میکنه که خیلی از اونها به رسمیت شناخته نمیشن توسط نظامهای آموزشی یا در فعالیت های رسانه‌ای، و به خاطر همین هم این زبان ها که بخشی از میراث فرهنگی بشریت هست در معرض نابودی یا به حاشیه رفتن قرار دارند و استفاده از زبان های مختلفی که در یک کشور وجود داره در آموزش یا در رسانه ها هم اهمیتش به همین برمیگرده که این غنای فرهنگی از میان نره و اون کسانی که به این زبان حرف میزنن خودشونو در آموزش و در یک کشور بیگانه حس نکنند.
ادامه حیات زبان مادری اما رابطه مستقیم با سیاست و نظام آموزشی هر کشور دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن، با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. در حالی که این سوال مطرح بوده که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و نوشتن ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی میگویند توجه بیش از حد به زبانهای مادری ممکن است باعث تضعیف زبان رسمی و زبان مشترک در یک کشور شود. آیا واقعا تناقضی میان به رسمیت شناختن زبانهای مادری و وحدت و یگانگی ملی و زبانی وجود دارد؟ سعید پیوندی.
بلالی، در استفاده از زبان مادری در آموزش نشون میدن که اتفاقا به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی در یک جامعه میتونه به عامل مثبت برای انسجام بیشتر ملی و همینطور تقویت حس تعلق به یک سرزمین کمک بکنه و نه برعکس. اما در ایران به نظر من ما میتونیم به یک راه حلی فکر بکنیم که بر اساس اون زبانهای مادری که در آموزش امروز تدریس نمیشن و هم زبان ملی، هر دو زبان در آموزش همزمان وجود داشته باشن و بچه های دو زبانه باشن و این دو زبان رو توامن یاد بگیرن که هم در واقع هویت فرهنگیشون بهش احترام گذاشته بشه و هم از زبان اصلی و سراسری کشور باز نمانن.
کانون نویسندگان ایران نیز روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه های شکوفایی فرهنگی جامعه آزاد، فارغ از دیکتاتوری، امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. کانون در ادامه تاکید کرده است که رشد و شکوفایی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اطلاع فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبانهای موجود مخالف است.
گزارش کیانوش فرید بود از روز جهانی زبان مادری، روزی که در تقویم دوم اسفند هست و از آموزش چند زبانگی صحبت میکنه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا.